سلام و روزتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتری اوقات این برنامه بعد تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرها. شورشیان سوری پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی سوریه در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخاباتی آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو درباره مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این گام تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. وزیر ارتباطات سوریه همچنین گفت که با شورشیان در تماس است. محمد الجلالی افزود که هیچ اطلاعاتی از بشار اسد و وزیر دفاع سوریه ندارد. شاهدان عینی گفتند که شورشیان صبح امروز وارد کاخ ریاست جمهوری در شهر دمشق شده و شعار الله اکبر سر دادند. این شاهدان به خبرگزاری جرمنی گفتند آنان دیدند که افراد مسلح وارد کاخ شدند. این کاخ که به کاخ ملت معروف است در منطقه مزه در غرب دمشق قرار دارد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شورشیان را در داخل کاخ و جلوی دروازه‌های آن نشان می‌دهد. منابع می‌گویند بشار اسد رئیس جمهور سوریه اندکی پیش از این رویداد از دمشق فرار کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهرای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان شب گذشته بسته شده بود، امروز یک شنبه بر روی ترافیک بازگشایی شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشت که شاهرای سالنگ از شمال به سمت جنوب ساعت 10 صبح بر روی وسایط خود مسافربری باز شده و در جریان روز به عبور وسایط از جنوب به سمت شمال نیز اجازه داده خواهد شد. او افزوده است که برفباری در سالنگا متوقف شده اما طوفان جریان دارد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در اروزگان 3 نفر جان باختند و 16 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان در اروزگان میگویند که این رویداد ترافیکی در منطقه شینی و باریکی ولسوالی خاص اروزگان رخ داده است. بلال روزگانی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در اروزگان گفته که این رویداد حوالی ساعت 9 صبح امروز در نتیجه سرنگون شدن یک موتور مسافربری رخ داده است. و علت این رویداد را به احتیاطی راننده و خرابی جاده عنوان کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که برای حمایت از پناهجویان افغان در پاکستان به بیش از 140 میلیون دلار نیاز دارد. یونیسف گفته است که از روز جمعه کمپانی را برای جمع‌آوری 141 میلیون و 900 هزار دلار برای پناهجویان افغان در پاکستان آغاز کرده است. یونیسف در گزارش اعلام کرد که بیش از 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان وجود دارد که 49% آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. و اردوی اسرائیل صبح امروز پس از فروپاشی دولت بشار اسد اعلام کرد که نیروهای خود را برای تقویت امنیت در منطقه مرزی حله و سایر مناطق مهم که بلندی‌های جولان و ساکنان اسرائیلی در آنجا هستند مستقر کرده است. این منطقه حائل در بخش قنیطره در خاک سوریه قرار دارد که در بهار 1974 بر اساس توافق اسرائیل و دولت حافظ اسد در آن زمان ایجاد شد. حافظ اسد پدر بشار اسد بود. اسرائیل بخشی از بلندی‌های جولان را در جریان جنگ 6 روزه در سال 1967 اشغال کرد. بر اساس این قرارداد منطقه تگرگ تحت نظارت نیروهای ملل متحد به نام اندوف قرار گرفت. نیروهای حافظ صلح ملل متحد از 50 سال پیش به این سو در این منطقه مستقر هستند.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار سوالاره که با مهمانای محترم ما میخواییم در میان بگذاریم. مهاجرین رشده از ایران پاکستان و ترکیه چگونه در افغانستان بدون کار، سرپناه و با دست خالی با زمستان سخت مبارزه خواهند کرد. قبل از اینکه مهمانا را معرفی بکنم و هم به شنونده عزیز مراجعه بکنیم، یک چند صدا را به طور نمونه انتخاب کردیم که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده بود. اونا اون وضعیت در ایران می تعریف میکنن، اون را با هم بشنویم.
با مدت 3 سال میشه که در ایران مهاجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاده، تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض مثال اینجا افغان ها رو دیگه کاروبار نمیتن، این مزدورکاری، شاخه کاری، رنگمالی، سینی چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم، اونجا بعد از اون که یک گپ بانه میگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از اون باز نه پیسه کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کاروبار.
اونا هم که پاسپورتی میان، پاسپورتش ارزش نداره در ایران، اما میگیرن. مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمونه، اونجا که میره بی سرپرست و تگپا.
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر میداریم، از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلو این توهین تحقیر میگنن، مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است.
وضعیت در ایران، در پاکستان، در ترکیه به این منوال هست. خب و گفته میشه که بسیاری ها به افغانستان برگردنده میشه و حتی رو گفتن که در روزانه 1000 نفر از ایران دپورت میشه و به افغانستان میارم. اونتا در افغانستان یعنی این پتانسیال یا این امکان داره که از اونا استقبال بکنه و بر از اونا خانه و کارشانه اینا را تهیه بکنه. در اینجا یکی از شنونده از پاکستان یک چیز گفته، اون را بشنویم، بعد از او میریم قدم ایمان را صحبت میکنیم.
مهاجرین افغانستان اگر از پاکستان میره، اگر از ایران میره، سرپناه نه، بعضی دو درصد اگر یک جای سرپناه چیز داشته باشه یا زمین، همش که ندارن دیگه. پارسال که ردمرز شدن از پاکستان که ردمرز، که اونا همه در چادر و در خیمه زندگی میکنن، خدا خودشون رحم کنه، نمیده سرپناه، نمیده یک جریب زمین، اندازه یا دو اتاق زمین نمیده طالبا به مردم. اول من خودم مهاجرم در پاکستانم، ولی سختی میکشم، اما من افغانستان نمیام، چون که نه ترس است، نه تعلیم است و نه سرپناه دارم.
وضعیت بدی منوال ادامه پیدا میکنه، تنها دی سالای اخیر نیست، تقریبا 40-50 سال است که این وضعیت ادامه داره و در کانفرانس بون هم گفته شده بودن که اولین کاری که میخواین بکنن مهاجرین برگردانن، مگه مو کارم نشد و بالاخره هنوز زیاد و زیادتر شده رفت. مهمانای محترم ما که در این بحث اشتراک میکنن، محترم آقای شریف غالب، سابق مشاور پالیسی وزارت خارجه افغانستان بودن، مهمان برنامه ماستن. آقای غالب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم خدمت شما و همچنان مهمانان معزز شامل در بحث امروز و بیننده های واشنگتن های رادیو شما و برنامه تان سلامت تمنیت عرض میکنم.
تشکر آقای غالب. همچنان محترم لیزا سروش، ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش رشته صلح هستن، اونا مهمان ما هستن. خانم سروش، خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به مهمانای برنامه.
تشکر. مهمان دیگر ما دکتر داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی در دانشگاه لورنس کانادا هستند. اونا آقای قیومی، شما هم خوش آمدین. سه
سلامت باشین، روز شما بخیر. سلام خدمت شما و همه مهمانان گرامی و به شکل بیننده های گرامی.
بله، بسیار زیاد تشکر. البته شنونده عزیز میتونن تلفن بکنن و برنامه وصل شن، وضعیت خود به زبان بیارن. واتساپ ما میل لحظه 00-4207-23-00-81-11 در خدمتشان است. خب مسائل بسیار زیاد وسیع هست. خب خانم سروش، شما که در رشته حل فصل منازعات زیادتر مطالعه دارین و در برنامه های ما تجربه زیادتر دارین، بسیار کوتاه، از کدام نگاه به این موضوع، از کدام زاویه به این موضوع نگاه بکنیم؟ از یک طرف در ایران مشکلات، از دیگر طرف در افغانستان مشکلات زیاد است، چی میگین در مورد؟
سلام، من دوباره تقدیم میکنم برای همه کس. ببینین، این مسئله ضد مهاجرت متاسفانه که در این چند سال به یک مسئله جهانی بدل شده. نه تنها کشوری مثل ایران و پاکستان و ترکیه پالیسی و برنامه های بسیار شدیدی را به ضد مهاجرین روی دست گرفتن، بلکه سایر کشورها، مثلا کشوری به مثل آمریکا، تکت برنده شدن انتخابات برای دونالد ترامپ پالیسی های ضد مهاجرت ازی بود. این مثلا متاسفانه در اینجا تمام نمیشه. من فکر میکنم که شدت میگیره و شایدم که اکثرا در سایر کشورها پالیسی های ضد مهاجرت افزایش پیدا بکنه. ولی حل از این مسئله چطور ممکن است؟ خب طبعا کشوری که در او زمینه برای کار، برای زندگی، برای بهداشت، برای تعلیم و تربیت مساعد نباشه، بدون شک شهروندهاش یگانه راهی را که برای خود جستجو میکنن فرار از او کشور است. و فرار هم در شرایطی که کشورهای میزبان که ایران، شاید دوستای مهمان امروز با ما هم نظر هستند که ایران و پاکستان دو کشوری است که قرارداد 1995 امضا نکردند، یعنی اینها مهاجرین از هر کشوری که باشه به عنوان میزبان میپذیرند و میزبان ها هم یک سلسله قوانینی که در دو کشورها باید مراعات بکنند و کشور میزبان هم مهمان ها باید مراعات بکنند و کشور میزبان هم که مسئولیتی از نظر به کنوانسیون 1995 در برابر مهاجرین نداره، تنها روابط سیاسی خود همیشه مد نظر گرفته که ایران و پاکستان برخوردشان با مهاجرین افغانستان بعد از جنگ سرد همیشه سیاسی بوده و به نظر به منفعت خودشان و روابط خودشان بوده، گاهی زیر نام از اینکه اینها گویا به جنگ سرد یک بخش از این هستند و حمایت میکنن و پول انگفت به دست آوردن مهاجرین اجازه دادن اونجا زندگی بکنن، ولی زمانی که منفعت و سیاست از اینا در خطر میفته با حکومتایی که در افغانستان هستن، اولین فشاری را که وارد میکنن به جای دولت و به جای ذکر روابط خود با دولت ها خوب بسازن به سر مهاجرینی است که در اون کشورها زندگی میکنن. بنابراین ما میتونم خلاصه بگویم که متاسفانه مهاجرین افغانستان در این سه کشور دستخوش بازی های سیاسی شده و ای که برگشتشان در شرایط امروز در افغانستان چطور ممکن است و اینها چه کارهایی را روی دست در این زمستان سرد بگیرن، با تاسف میتونم که بگویم بسیار ساده که مهاجرینی که سال قبل هم به افغانستان برگشتن طالبا کدام مسئولیتی در برابرشان نپذیرفت. وظیفه یک دولت ای است که قانون داشته باشه که ما قانون در افغانستان نداریم. وظیفه یک شهروندی است که از قانون بیعت بکنه یا قرارات قانون مراعات بکنه که قانون نیست که شهروند تابع او باشه. ببینین اکنون شرایط افغانستان با تاسف به یک جنگل میمانه. وقتی که شرایط به مثل جنگل است، پس توقعی از این که چطور میتونه طالب این معضله را حل بکنه و چطور یک مهاجر یا یک کسی که از یک کشور دیگه برمیگرده خودش بتونه راهی بر خود پیدا بکنه، به نظر من یک اندازه دشوار به نظر میرسه.
خب آقای غالب، یکی از نقطه نظر دیپلماسی بین ایران و پاکستان و افغانستان اگر به سالهای گذشته هم یک نظر بیاندازیم، نه تنها امروز، در گذشته هم این مشکلات همیشه موجود بود. شما در مورد چی گفتنی دارین؟
اگر موافق باشین اجازه بدین من یک مقدار به پس منظر و مبنای حقوقی و قانونی پدیده های مهاجرت و مهاجر بپردازیم. اصولا کنوانسیون 1951 جهانی که مبنا و چارچوب اصلی کار اداره کمیساریای عالی پناهنده های سازمان ملل متحد هست، به علاوه البته پروتکل های اضافی این کنوانسیون، کشورها را ملزم می سازد تا در مواقع خاص برای اونایی که به عنوان مهاجر به کشورهای مقصد می رسند از اونا حمایت، حفاظت و کمک بکنند. اما این مهم است که هرچند کشورها از لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به رعایت مندرجات کنوانسیون و همچنان آنچه که پروتکل های رایج از طریق دفتر UNHCR یا کمیساریای عالی پناهنده ها است، مسلمان با عنوان کشورهای دارای حاکمیت سیاسی اونا قوانین داخلی خود را هم دارند و عمدتاً به اقتضای وضعیت حاکم در کشورهای خودشان در رابطه با رفیجی ها و مهاجرین اقدام میکنن و با اونا برخورد میکنن. چیزی که بیشتر همکار برنامه حتی در مورد آمریکا گفتن که یک بخش مهم تکت انتخاباتی رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ موضوع مهاجرین بود. خب حالا چیزی که شما فرمودین در رابطه با پیشینه معزل مهاجرین افغانستان، متاسفانه افغانستان یکی از کشورهای است که از دید سازمان ملل متاسفانه دارای سابقه و یک حجم بلند مهاجرت و بیجا شده های داخلی در داخل کشور هست. چرا؟ دلیل مسلمان ملموس و مشهود ادامه به اصطلاح کانفلیکت و خشونت جاری و متاسفانه جنگ در افغانستان باعث شده که حدود بیش از 10 میلیون افغان بر اساس احصارهای داده شده از جانب یونیسف حدود 10.9 میلیون افغان بیرون افغانستان زندگی میکنه. اما یه مهم است بدانیم که از تاریخ دقیقا از تاریخ یعنی از بدو سلطه طالب ها بر افغانستان حدود بیش از 3 میلیون مهاجر افغان مهاجر شده و عمدتا به کشورهای اطراف افغانستان مهاجرت اختیار کردن. بنان معزل مهاجرت در افغانستان و متاسفانه نوع برخورد کشورها در قبال از او و در مجموع سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه یک چیز تازه نیست، اما افغانستان مسلماً ملحوظات خاصی است که قضیه افغانستان یک مقدار به اصطلاح مشکل می سازه و بیشتر از دیگاه قابل تفکیک و تمایز می سازه، عمدتاً به خاطر از اینکه در داخل افغانستان دو گپ مشخص، یک در داخل افغانستان دورنمای حل قضیه افغانستان که نهایتاً مهاجرین قادر شوند، اونایی که تحت قوانین و تحت شرایط خاص به اصطلاح دیپورت میشن و به افغانستان باز فرستاده میشن، متاسفانه دورنمای روشنی که اینا بتانند متکی به او دوباره به افغانستان بگردن و به زندگی عادی خود ادامه بدن و در جامعه افغانستان مدغم شوند متاسفانه موجود نیست. دو، در افغانستان دولت مشروعی که مندیت و ماموریت ملی داشته باشه و خودش مدغم در نظام بین ملی باشه و بتانه از تسهیلات و تمهیدات موجود در نظام بین ملی در امر اسکان مجدد مهاجرین در داخل افغانستان استفاده بارن، متاسفانه او هم موجود نیست. بنان کیس افغانستان یک مقدار قابل تفکیک است از دیگران. اجازه بدین بگشتم مراجعه کنم در مورد آنچه که در کشورهای همسایه می گذرن. من شخصا البته مسامن با درکی واقعیت که متاسفانه وضعیت مهاجرین ما در کشورهای همسایه خوب نیست، بچنان که پیشتر اشاره به او شد، حتی بعضا اینا قربانی به اصطلاح نوسانات سیاسی برخواسته از حالات و مقطعهای محدوده های زمانی خاص بیشن. اما اینم درک کنیم که بدیهی ترین و اولین ترین تکلیف هر دولت ایجاد زمینه های لازم برای اتباع کشور خودشان و حفاظت از شهروندانشان است، برای زی کنون مجبور نشن به کشورهای دیگه برن. متاسفانه کشورهای مجاور افغانستان، کشورهای همسایه، سالهای مدیدی است که میزبان مهاجرین افغانستان هستند و من فکر میکنم ما با عنوان همسایه و با این اصل حقوقی سیاسی رایج که هیچ کشور همسایه خود را انتخاب کردن نمیتونه و ما مسلماً باید توجه تبعات نوع نظرات و به اصطلاح قضاوت خود در رابطه با وضعیت مهاجرین ما در کشورهای همسایه و نوع برخورد از اونا با هموطنان ما در اون مورد یک مقدار احتیاط لازم هست. برای که من عرض کردم که بیش از 3.5 میلیون یعنی 3.5 میلیون نفر تنها از سال 2021 تا حال تنها از افغانستان بیرون شده و ما فکر میکنم یک مقدار چی هم است، یک مقدار این را باید در نظر داشته باشیم که کشورهای همسایه هرچند متاسفانه نوع برخورد از اونا و سلیقه برخورد از اونا نسبت به مهاجرین او چیزی که ما تلقی میکنیم و توقع داریم اوتور نیست، اما در عین حال من فکر میکنم یک مقدار رو هم در نظر داشته باشیم که کشورها سالهای دیدی است که میزبان مهاجرین ما هستند و من فکر میکنم مشکل اصلی از کشور مبدأ است نه کشور مقصد. کشور مبدأ و اعضای جوری در کشور مبدأ باعث شده که مهاجرین ما متاسفانه و خانه و کاشانه خود رها کرده به کشورهای همسایه.
بسیار تشکر آقای غالب. خب محترم دکتر داود قیومی، چرا صحیح مدیریت نشده ای در ظرف 50 سال گذشته یا 40 سال گذشته، 30 سال آخر، 10 سال آخر، 3 سال آخر؟ شما چگونه موضوع اول میبینین و رای حل چگونه پیشنهاد میکنین؟
خب ببینین، بحث ما و پدیده مهاجرت یک مسئله چند وجهی است، یک موضوع چند بودی است. وقتی راجع به مهاجرت بحث میکنیم، باید در واقع به دیدگاه های متفاوت از منظرهای متفاوت بررسی بکنیم. و امروزه مسئله مهاجرت، پدیده مهاجرت به یک مشکلی چند جانبه البته خلق شده یا یک مشکل چند جانبه است، مخصوصا با کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته در مورد مسئله مهاجرت و نوع برخورد با مهاجرت. سالانه ده ها کنفرانس های اکادمیک و علمی برگزار میشه که عمدتاً باید راجع به پدیده بحث صورت بگیره و در واقع یافته ها و تحقیقات هم ارائه شوه. چند ماه قبل مخصوصا در اوایل جولای یک کنفرانسی در سوئیس راجع به مهاجرت، مخصوصا عوامل مهاجرت و رابطه مهاجرت با جنگ برگزار شده بود، که یک از مقالایی را که من نوشته کرده بودم فرصت یافتم که در این کنفرانس این مقاله را ارائه بکنم. تعداد بشماری از شخصیت‌های اکادمیک در این کنفرانس شرکت کرده بود و بحثی بود که کشورهای غربی مخصوصا اروپا با موجی از مهاجرینی که از کشورهای متاثر از جنگ روبرو هستند چگونه برخورد بکنن. طبیعتا با توجه به چالش هایی که وجود دارم، برخورد در برابر گروه های مهاجرین، عمدتا در برابر مهاجرینی که غیر قانونی وارد میشن در غرب، مخصوصا در کشورهای اروپایی، یافته ها نشان میده که مکانیزم های بسیار دقیق وجود داره، استراتژی های بسیار اساسی وجود داره که از یک طرف بحث تعامل اینها را در نظر بگیرن و جانب دیگر مسئله پذیرششان و ادغامشان به جامعه غربی. بنابراین در کشورهای غربی روی هم رفته و در مورد مهاجرت کارهای زیاد صورت گرفته و جانب دیگه قوانینی که نافذ شده از مسئله مهاجرت حمایت میشه، تا حدود یک چالش کلان نیست. عمده در این چالشی را که در مورد مهاجرین و برخورد با مهاجرین، تعامل با مهاجرین مخصوصا ما داریم در کشورهای منطقه است که در بخشی از صحبتهای همکارهای گرامی هم بازتاب یافت. در مسئله مهاجرین افغانستان که قبلا هم اشاره کردم که چرا ما در واقع همان طوری که شما اشاره کردین در این 4 دهه گذشته بخش زیادی از مهاجرین در بسیاری از کشورها، مهاجرینی که عمدتا از افغانستان تشکیل میدهند، عوامل و فاکتورهایی که در واقع نقش داشته به مهاجرت زیادی شهروندان افغانستان، آغازش از سال 1979 شروع میشه، از زمانی حمله اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و جنگ هایی که در واقع بین گروه های اسلامی و حکومت کمونیستی وقت با میشکل حضور شوروی سابق نیروهاش در افغانستان صورت نگیره، بخش زیادی از مردم، بیشتر از 2 میلیون از مهاجرین به کشورهای همسایه وارد میشن. و پس از سال 1979 تا 2021 موج شدیدی از مهاجرین با بازگشت طالبا به قدرت افزایش پیدا کرد، افغانستان ثبات سیاسی نداشته. در واقع عوامل اساسی، فاکتورهای اساسی که تاثیرگذار بوده، بخش زیاد مردم افغانستان و کشورهای همسایه که عمدتاً چالش مهاجرین بیشتر است، اینا رفتن، جنگ بوده، جنگ عاملی بسیار اساسی بوده و از جانب دیگر نابرابری های اجتماعی نقش بازی کرده، تبعیض در برابر گروه های قومی زمینه های مثلا مهاجرت بیشتر کرده و از طرف دیگر نبودی کار، نبودی اشتغال، مشکلات اقتصادی، مجموعی از این عوامل‌ها و فاکتورها سبب میشه که مردم ما مخصوصا شهروندان افغانستان اینا مهاجر میشن و بیشترین مهاجرینی که از افغانستان به کشورهای همسایه وارد میشه اینا مهاجرهای تحمیلی است، یعنی مهاجرت بالاشون تحمیلی شده، مهاجرت انتخاب نکردن که مهاجر شوند. بنابراین آنچه که میتانه در واقع موجی از این مهاجرت از یک طرف کاهش بده، وقتی بس راجع به این میشه که چی عوامل میتانه سبب شوه که در واقع به سطح مهاجرت در افغانستان کاهش پیدا بکنه از یک طرف، و از طرف دیگر مهاجرینی که بازگشت میکنن با اونا هم زمینه های کار فراهم شوه که دوباره در جامعه اینا فعال شوند، نقش مثبت را در احیا و پیشرفت جامعه انجام بدن، این بستگی داره به تغییر وضعیت سیاسی. خب طالبان در 3 سال گذشته به حکومت داری و سیستمی را که در افغانستان ایجاد کردن نشان داد که در واقع اینا موفق نشدن که اعتمادی از مردم، مخصوصا مردم مهاجر، افراد عادی که پس از بازگشت طالبا به قدرت به کشور همسایه مهاجر شدن، اعتماد مردم را جلب نتانستن بکنن. اگر اعتماد مردم جلب میشد با توجه به یک تغییر وضعیت در افغانستان، خب طبیعتا ممکن بود که به تعداد بیشماری از مردم از پاکستان، از ایران، از ترکیه دوباره وارد افغانستان میشدن و دوباره در واقع داخل افغانستان اسکان مجدد پیدا میکردن. بنابراین آنچه که میتانه از یک طرف جلوگیری بکنه از این مهاجرت های اجباری به کشورهای منطقه و از طرف دیگر به مهاجرینی که به اساس مخصوصا در اثر فشار کشورهای میزبان مثل ایران، پاکستان، امروز دوباره به افغانستان وارد شدن، به یک شرایط بسیار دشواری در این ماه زمستان روبرو هستند، چیزی که میتونه تغییر وضعیت در افغانستان است. تا زمانی که وضعیت افغانستان مخصوصا از نظر سیاسی و امنیتی تغییر نکنه، تا زمانی که در واقع یک روند سیاسی در افغانستان شروع نشوه، من باور میکنم که امکان راه حل هم به مهاجرت های اجباری محدود است و هم به این که دوباره مهاجرینی که از کشورهای منطقه به افغانستان دوباره وارد شدن به اینا هم در واقع به زمینه کار اشتغال فراهم کردن خیلی دشوار است.
تشکر آقای قیومی. قبل از اینکه با میمونا صحبت ادامه بدیم، یک شنونده ما که قبلا پیام گذاشته بود، آقای عبدالخالق ایوبی، خودشان در ترکیه مهاجر هستن، از خود ایوبی بشنویم. آقای ایوبی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
در ترکیه چرا بر علی مهاجرین افغان مشکلات زیاد شد؟ سبب از این به نظر خود چی است آقای ایوبی؟
مهاجران بیروبر بسیار زیاد است، اینجا ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین در سرش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا با سر مهاجرین پول میتن، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه، در سر پول میگیره در اروپا و تجارت هم در سر میکنه. کسی که در اروپا میره کچک بعض دوباره بگیره اونجا تقریبا $1000 جرمان میکنه، بعض که اینجا بیه یه کمی مشکلی حل نمیشه، اسناد بلاک میکنه، بعض دوباره میگه و برو کملی کشه واس کو و چیل بگیرین و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم دولت نو و میره مجبور است که وکیل بگیره، وکیل که بگیره و $1000 مصرف میکنه در یک نفر سرش، مثلا در یک فامیل $20,000 مصرف میه. نو خیلی مشکل زیاد است اینجا که اصنا داره، هم مشکل است خانه میکه در گران شده، دولت هم مثلا چالش مازن و چیز میزنه نیته که مثلا مردم کار بره که کچاک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت. مشکلات خیلی زیاد است.
پالیسی رسمی دولت آزار دادن مهاجرین هست یا نیست یک مسئله است، یا ای که مامورین رشوت میخورن و تجارت میکنن، قاچاق برا تجارت میکنن؟
دولت نه، دولت رسمی نیست که رسمی مثلا وای تو وجود کاسا جن زدی یا چرا کاسا رسمی به این خاطر جرمان میکنه که مردم نره نو مجبور دولت ترکیه کرد، دولت ترکیه در بانک پول جرمان پرداخت کنه، پس دوباره وکیل بگیره $1000 نمی ده هزار دلار به وسیله سیده که به مسلمان ده بین محلی در ترکیه که معجر هزار کناره تکلیف کنه که و بره وکیل بگیره برای اسناد دوباره وکیل که بگیره اسناد شدر کنه که بعض سرمان بعض اسناد بکر میکنه که کنده که سازمان داره و سازمان هم هیچ کار نمیتونه یکی بکنه مردم افول میکنه کسی بگیره میکنه که را گیره مانده میکنه برو رو گوز داره
خانم لیزا سروش، خب یکم روی مشکلات در ترکیه اگر صحبت بکنین، یعنی شما چطوری را انالیز میتونین بکنین؟
مسئله ترکیه یک اندازه نظر به این که معلومات بسیار دقیق و کدام گزارش دقیق روی دست نیست که اصلا مشکل مهاجرین افغانستان در ترکیه چی است، بس کردنش بسیار زیاد سخت است. و آنکه من مشکل مردم ما را درک میکنم، دقیقا میفهمم که خب اینا درد میکشن، عذاب میکشن. ولی بیاین این مسئله را از یک دید دیگه سرش بحث بکنیم. من تصور نمیکنم به صورت کلی سیاست کشور ترکیه یک سیاستی باشه که باید مهاجرین اذیت و آزار بکنه. من مثالی براتون میتونم که من یک زمانی به ترکیه رفتم، اونجا تصادفا خودم زخمی شدم، دالی که من یک میمون بودم مهاجر نبودم، ولی در شفاخانه بسیار گرم است، من پذیرایی کردن و بسیار با احترام، و در اونجا تعداد زیادی از مهاجرین از کشورهای مختلف در داخل بیمارستان در بخش سرویس ایمرجنسی بود که کدام تعویضی را من برابر از اینا ندیدم. و همچنان از سیاسیون قبلی که بعد از سال 2021 از افغانستان فرار کردن، بیشترشان تعداد بیشترشان در ترکیه زندگی میکنه. اینا بسیار زندگی های مفشن دارن، با از هیچ مشکل قوانین و یا تعویض در برابرشان بس نمیکنن. مردم عادی که دارن شکایت میکنن، با آن که من مشکلشان درک میکنم و هم نوا هستم من بایشان، ولی یک مسئله هست. دولت ترکیه هم در برابر از اینکه با اروپا تعهدی داشت به خاطر مسئله مهاجرت و مهاجرت غیر قانونی، وقتی مهاجرین افغانستان میرن به داخل ترکیه، خواست اولشان نمی است که از اینجا به صورت قاچاق فرار بکنن و برن به اروپا. قوانینی است که اکنون چیزی است که ترکیه قوانین سخت در برابر از این وضع کرده، و زمانی که مهاجرین با این قوانین برمیخورن، بدون شک پلیس ترکیه، دولت ترکیه، کسایی که مسئولیت سرحدات خود دارن، اونا برخورد امرایشان مطابق و قانون و مطابق و دستوری که برشان داده شده انجام میتن. که ما فکر بکنم که این مسئله شامل حال ترکیه شاید تنها نشه. شما اگر امریکا یک کس غیر قانونی میخوای از خاک عبور بکنه یا در سرحدات اتفاقی میفته، پلیس شاید عین برخورد باهاش بکنه، جریمش میکنه، زندانش میکنه و یک جای میبرش. که مثلا مهاجرین افغانستان زمانی که غیر قانونی داخل خاک ترکیه، داخل خاک امریکا شدن، ما امرایشان کار کردیم، پلیس اینا را گرفت، اون تعدادش که طفل داشت برد به یک جای اینا را جابجا کرد، که حتی ما اجازه حرف زدن باهاشون به صورت مخفی داشتم، ما نمیدونستیم به کجا هستن، ما چطور بریم اینا را کمک بکنیم. که بالاخره راههای بعد از یک مدت طولانی پیدا شد، خب برای چند وقت نان برشان میداد. این یک مسئله عام است. هر کشوری که میخواهد امنیت کشور خود، هر دولتی که امنیت کشور خود میخواهد تامین بکنه، بدون شک سرحداتش برش مهم است. که این مسئله مشکل ما افغان ها هست و مشکل کشور ما هست. ولی در قسمت از این که دولت پالیسی خشونت آمیز یا تعویض آمیز داره که شما تنها مهاجرین افغانه در برابرش چنین برخوردی را بکنین، من فکر بکنم چنین چیزی نیست. یک مسئله دیگه هست که برخورد خود مهاجرین از هر کشوری که باشه سبب میشه که مردم اون منطقه را به سطوح بیاره و مردم در برابر دولت ایستاده شود. مثل که شما بیش از نصف نفوس آمریکا رای برای ترامپ داد به خاطر شعارش، به خاطر از این که این مردم مشکل دارن با مسئله مهاجرت. و خوب دلایل مختلفی هم آوردن که شاید این دلایل متفاوت‌تر باشه از دلایلی که در ترکیه هستن. و مثال دیگری ده که من در مدت کمی به ترکیه بودم، از شکایتی که از مردم شنیدم، اکثرا به دلیل مشکلات اقتصادی، زندگی های وابسته و اقتصاد وابسته به بیرون است از کسایی که بیرون از ترکیه هستن. مثلا اینا در ترکیه زندگی میکنن، منتظر هستن خواهر برادر و یا اعضای خانوادهشان از یک کشور دیگه پول برشان کمک کنن. وقتی که اینا نمیتونن کرای خانه رو به زمانش بپردازن یا خانواده هایشان اینا رو حمایت درست بکنن، طبعا که صاحب خانه همراهشان برخورد نادرست میکنه که این شکایت مدعو زمان شنیدم. حتی از ما پرسان کرد که این فرهنگی در داخل افغانستان است که وقتی مهاجرین میایند در اینجا منتظر اسی هستند که به خانه های بسیار لوکس زندگی بکنند، مصارف بسیار گزاف داشته باشند، ولی کار اینجا نمی کنند. منتظر هستند که پول ورشان از یک کشور دیگه بیاید که خودش یک مشکل ایجاد کرده. من فکر بکنم که اگر ما موش و گافی بکنیم، بسیار چیزهای خرد دیگری است که در بحث های سیاسی، در بحث های اجتماعی، در بحث هایی که چی چیزا تانست معزله را بین دو شهروند یک کشور در داخل یک کشور میزبان ایجاد کرده، بین دولت ها ایجاد کرده، میتونه مسائل بسیار خرد و کوچک دیگری باشه. من ایران اگر براتون مثال بتم، یکی از اعضای خانواده من زندگی میکنه، زمانی نان اجازه نبود که فروش شود برای کسایی که در اونجا زندگی میکنن، برای افغانا یک همسایه این را کمک میکرد. بالاخره همسایه با یک برخورد سوی دید شخصی با این نگاه کرد و این را ترسان که من پلیس زنگ میزنم. لحظه ای که پلیس میاید به عقب خانه ازی، پلیس همسایه پهلوی خانه ازی را وظیفه میده که تو برای ازی خانم با بچه هایش نان بخرین را کمک کنین، اینا مشکلی ندارن، و برش میگه که شما هر زمانی مشکل داشتین به ما زنگ بزنین. ببینین این مسئله گاهی میتونه مسائل شخصی حتی سبب مشکل شود که با سویر مردم ما طور دیگر جلوه میده، و خب شک نیست که سیاست به صورت کل کرپشن است. پس در این کشورهایی که سیاست هم به طرف فساد رفته، چی ایران، چی پاکستان، چی قدم نخست، مهم است که اینا عرف شهروند خود بشنوند تا کسی که در اون کشور میزبان است میمان است.
خانم سروش، امیل از با اجازه آقای غالب که نوبت شانه است، خانم عطایی از ایران امیل از با ما هستن. خانم عطایی، شما که در ایران مهاجر هستین، بفرماین از تجاور شما یک کمک بشنیم. خوش آمدین اول به برنامه، بفرماین.
سلام خدمت همه شنونده‌های عزیز که صدای ما رو میشنوند. ما در ایران زندگی میکنیم و حدود 3.5 سال در ایران هستیم و با خانواده زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد، خیلی از افغانها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. خب همه افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه زندگی کنن. به عنوان مثال، مثلا خود ما هست جمله او خانواده‌ای هستیم که در افغانستان نشد زندگی کنیم، آمدیم در ایران. چون دیگه برای خانوما حق تحصیل نبود، حق کار نبود، به خاطر همین مشکلات ما آمدیم ایران آمدیم. و در ایران آمدیم، همه مثلا به کشور به عنوان یک همسایه ما رو نگاه نکردن، بلکه به عنوان یک انسان دوم ما رو حساب کردن، که خیلی از قوانین مطرح شد، خیلی از قانونهای چیز شد که باعث هزار و اذیت افغانها شد. یکی از فامیل ما چند هفته پیش، یک پسر 16 ساله بود که سر کار بود، از طرف پلیس دستگیر شده بود و این بردن به اردوگاه ورامین، و بعد از اینکه تیمرایل انجام شد، 60 و اینا از دیگه گرفتن، می‌خواستن به افغانستان بفرستن. وقتی که این ممانعت کرده و گفتم ویزا دارم و پاسپورت دارم اینا، این شکنجه کرده بودن، در حد ایر زده بودن که حتی مثلا توانایی را رفتن نداشت. که مادر از آل پتر خود باخبر شد و مجبور شد با خانواده دوباره ترک کنن ایران، برن افغانستان، در حالی که همه اینا ویزا داشتن و مثلا قانونی آمده بودن ایران. خب این افغانایی که در ایران میرن، ای افغان هایی که از افغانستان در ایران زندگی میکنن مدت هست زندگی کردن، برای خود مثلا یک آشیانه درست کردن، دوباره مثلا چیز به عنوان خروج اجباری که اینا از ایران خارج میکنن دوباره افغانستان میفرستن، هم در افغانستان به حالت بی‌سرنوشت قرار دارن، هم ماهایی که در ایران هستیم به حالت بی‌سرنوشت هستیم، چون فعلا خودتان میفهمین در افغانستان افغان‌ها به خیلی از مشکلات روبرو هستند. مشکلات زنان و مشکلات تحصیل و اینا به کنار، مشکلات مثلا بیکاری، مشکلات حتی خیلی از خانواده ها، پدر یک خانواده نمیتونه یک لقمه نان سر سفره بیاره و این شامل مشکلاتی هست که دولت باعث شده افغان ها دچارش باشند. خب من دیگه رای همه خواسته رو نمی بینم، چون همه مثلا در آلتی هستن که افغانها رو نادیده می گیرن، چی در افغانستان هست افغانها نادیده گرفته می شن، چی در ایران هستن نادیده گرفته می شن و چی در پاکستان و در ترکیه هستن. پس این مشکلات دامنگیر همه افغانها هست.
تشکر خانم عطایی، زنده باشین. خب آقای غالب، چرا افغانا اینقدر بی صاحب هستن بستلا؟ یعنی چرا از حق حقوق از یا کس یا مرکز یا حزب سازمان دولت نمیتونه دفاع بکنه؟ به طور مثال خود ترکیه تقریبا 3 میلیون چقدر در اروپا نفراشان هست، منتها در دنبال هر حقشان اگر بینی یکشان خون شود کل تلویزیون های ترکیه و رهبرایش و قالمقالشان مبرایه. چرا افغان ها چه میگن یک کسی نداره که از اینا دفاع شود؟ من قبل از اینکه رشته سخن و شما بسپارم، در فیسبوک ما اعلان کردیم تعداد از شنوندهای ما نوشته کرده، به طور مثال شکیلا راوش گفته مهاجر تاجکستان را هم در جمعشان حساب کنید، و خانم ندا افغان گفته که حال تاجکستان هم در کشیدن مهاجرین شروع کرده. خب به هر حال هر طرف افغان ها حق و حقوقشان پامال هستند. خانم کسی به نام فرخاری نوشته کرده ما چند روز شده که با پاسپورت ویزای معتبر داخل ایران شدیم، در هر نمایندگی سیم کارت میریم، به ما سیم کارت نمیتن، میگن به افغانی ها ممنوع است، در صورتی که قانونی هستیم خودشان. به طور مثال دیگه مثلا آقای عزیزی میگه که اکثریت کسانی که در کشور ایران مهاجر شدن اولادشان از سواد محروم ماندن، از این قبیل مسائل. آقای غالب بخیالم که به صاحب واری هستیم، چی میگین؟ ما شما میخوای یک مهاجر هستیم، از شما بشنیم آقای غالب.
تشکر میکنم. اجازه بدین من پس بگردم به چیزی قبلا گفتم که کنوانسیون 1951 بیانا ببخشین بر مهاجرین و همچنان راه قوانین رایج و نافذه از طریق یونیسیار کشورهای به حمایت، حفاظت و ارائه کمک به مهاجرین میکنه. اما اینم عرض کردم که مطابق داده های سازمان ملل متحد، جهان در مجموع شاهد حجم بی سابقه و جغوسی مهاجرت و پدیده مهاجرت در اقصای جهان هستند و این گفتن ها حتی محدود به افغانستان هم نمیشه. اینم عرض کردیم که کشورها از لحاظ حقوقی سیاسی دارای حاکمیت سیاسی هستند و اونا بیشتر اولویت میتن مسلمان مسائل مطرح و قوانین نافذ خود را تا جایی که در برخورد با مهاجرین به عنوان کشور اتباع کشورهای دیگه مربوط میشه. حال من فکر میکنم چیزی که شما گفتین، در حالی که من شخصا اعتقاد دارم که روایات فردی از و تجارب فردی، در حالی که مثلا من احساس و درک همسویی و مثلا یک نوع همنوایی را با مهاجرین داریم همه ما، و چیزی که شما گفتین خود ما هم اتفاقا مهاجر هستیم، اما اینم درک میکنیم که یک نوع نگرش واقع بینانه نسبت به پدیده مهاجرت و آنچه که پیرامون وضعیت افغانها در مخصوصا در کشورهای همسایه به شمول ترکیه میگذره، او منوط به اقتضاعات ناشی از وضعیت حالی و جاری در او کشورها هم میشه. خب این اقتصاد مربوط به وضعیت اقتصادی، وضعیت اقتصادی و دید مردم، وضعیت امنیتی و ثبات کشور هست. ما مخصوصا در رابطه با اگر ایران قرار باشه قضاوت کنیم و به گونه مثال اون مورد تمرکز کنیم، ایران وضعیت ایران نسبت تعذیرات مستمر چندین دهه وضعیت اقتصادی خوب نیست. وضعیت امنیتی و ثبات در ایران ما میفهمیم که وضعیت خوب نیست و متاسفانه سرحدات ایران هم متاسفانه متشنج است، نه تنها با افغانستان، حتی با پاکستان. ما وقایع رو دیدیم که حتی با پاکستان منجر به زد و خورد و به اصطلاح فیر موشک ها و حملات نظامی دو طرف شد و یک دفعه نهفته ده او امی آمده شده به اصطلاح بین سرحدات بود و چیزی که منجر به تهدید امنیت ملی نسبت به او کشور دانسته شد. حالا وقتی از تاجیکستان حرف میزنید، وقتی از ترکیه حرف میزنید، حتی وقتی از ایالات متحده، کانادا، اروپا در مجموع حرف میزنید، همه زیرا ما افغانهایی داریم که در اروپا، در کشورهای، مگر ما شاهد از این نبودیم که آلمان قوی ترین اقتصاد اروپا و یک کشور دارای روابط حسنه و دارای روابط قوی مردمی با افغانستان از لحاظ تاریخی پیشگام یک حرکت غیر قابل به اصطلاح بی‌پیشینه‌ای شد در برگشت دادن یک جمع از مهاجرین افغانستان دوباره به افغانستان که متأسفانه یک حرکت من تصور میکنم غیر مسئولانه بود با وضعیتی که در افغانستان حاکم است. از یک کشور منطقه ممکن است قابل به نحوی قابل توجیه نیست، اما خوب قابل توجیه به نحوی، اما از کشوری مثل آلمان درک میکنیم که اونا هم مصالح ملی خودشان، خب اونا گفتن که اینا کسایی هستن که از به اصطلاح پروسه محاکماتی و قضایی آلمان عملا به عنوان اشخاص محکوم تحت به اصطلاح تصمیم اخراج قرار گرفتن. اما بر هر صورت چیزی که یونیسیار میگه و چیزی که کنوانسیون جهانی مصوب 1951 بر امور مهاجرین میگه مهاجر کسی است که از جنگ، خشونت و تهدید نسبت به حیات خود از کشور خود بیرون شود و کشورها ملزم به ارائه کمک و حفاظت و صیانت جان از اونها هستند. حال اگر قرار باشه این اساس قرار بدیم، پس افغانستان متاسفانه مکانی نیست که اینا انگیزه های اصلی برآمدن و مهاجرت از اینا در اونجا رفع شده باشه و این کشورها واقعا با واقعی بینی به اصطلاح دست به اقدام اخراج مهاجرین با فهم از این که گویا اینها پس میرن و در یک جایی که از حقوق از اینا و تهدید نسبت به جان از اینا یا مشکلات جنگ و خشونت رفع شده اطور در مورد افغانستان نیست، اما تصمیم گرفتن و بنابراین چیزی که شما فرمودین یک بخش از این مربوط به این حالت میشه، یعنی حجم بلند و وسعت و وسیع و گسترده مهاجرت در کل دنیا که متاسفانه کشورها را از مهاجرین اشباه ساخته. گپ دیگه هم مثلا من ایره هم گفتیم که وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی، ثبات و اجتماعی در این کشورها هست. سومین حرف قضیه خود افغانستان است، کشور مبدأ. من پیشتر عرض کردم که هر کشور دارای یک حاکمیت سیاسی و دارای یک دولت و قوانین، اونا ملزم هستن که خودشان شرایط را برای اتباع خود چنان فراهم آورن که نیاز بر اخراج مردمشان به بیرون نباشه. من امرای آقای دکتر سیب قیومی موافق هستم که متاسفانه اداره سرپرست در کابل به اصطلاح امو winning the hearts and minds از به اصطلاح ایجاد اعتماد و تسخیر قلب و ذهن مردم افغانستان متاسفانه ناکام بوده و اینا او اطمینان به مردم افغانستان ندادن که حتی مهاجرینی که تحت همین شرایط سخت زندگی میکنن و ما شنیدیم از هموطنان ما روایت شخصی شانه از کشورهای همسایه، اینا سوال میشه که چرا با وصف این وضعیت هولناک چرا هنوز هم یا قادر یا مایل به برگشت به افغانستان نیستن؟ و به خاطر است که متاسفانه اعتماد موجود نیست در افغانستان که یک بار برمیگردن. خب من فکر میکنم این مشکل برمیگرده به افغانستان و افغانستان چرا شما گفتین اصولا یک دادخواهی نداره، بلکه که ما متاسفانه فقط یک چیزی که پیشار است، فقط یک اداره و نظامی هستیم که مشروعیت ملی داشته باشه و اصولا قوانین نیست که بایی معزل به گونه به اصطلاح چی برخورد کنه، به گونه متادک. و افغانستان از جانب متاسفانه در نظام بین ملی با انزوای استمرار انزوای سیاسی و عدم شناخت بین ملی طالب ها از جانب جامعه بین ملی متاسفانه این باعث میشه که در افغانستان نتانه در جامعه بین ملی مدغم نشده و بنابراین هیچ وسیله به دست نداره حتی از دسترسی به تمهیدات و کمک ها و کمک های اختصاصی مسلکی اقتصادی و غیره. متاسفانه اینا فاقد از او هستن و بنان و خود دولت هم مثلا قادر به تدابیر عملی که بتانه این مهاجرین دوباره با آغوش بکشن نیست و بنان متاسفانه تا این وضعیت ادامه پیدا کنه. موضوع متاسفانه موضوعات اجتماعی در افغانستان، موضوعات تبوری در افغانستان، موضوع اقتصادی در افغانستان، موضوع سیاسی در افغانستان، انبوهی از عوامل انباشته با هم متاسفانه افغانستان به یک بحران چندلایه به اصطلاح رسانیده و که متاسفانه تا این عوامل اصلی که موجب اخراج پیوسته مهاجرین از افغانستان میشه تا اینا عملا رفع نشه، ما فکر میکنم که اینطور به گونه واقعی بنانه یک راه و اینطور چاره ای که تصور کرده بتانیم که این مشکل مهاجری ما حل شد. متاسفانه امید است که با چیزی که تا زمانی که مثلا من یک پروسه سیاسی که بتانه یک اداره مسئول را که اطمینان لازم و اعتماد لازم با مردم را ایجاد کنه و توانمندی داد و ستد رسمی با جامعه بین ملی داشته باشه و بلاثر از او بتانن یک راهکار لازم را در افغانستان ایجاد کنن، ما فکر میکنیم معزل.
تشکر آقای غالب. یکی از پیام واتساپ توجه ما جلب کرد، میگه که زندگی برای هموطن میگه خیلی سخت است در زمستان، میگه کمک از امارت نمیکند، نشته که یعنی نمیشه، میگه خداوند تعالی به داد ملت ما برسد. یک شنونده به این نتیجه رسیده. شنونده ما ایوبی که از ترکیه شما را شنیدن، منایس یک فرد که در اونجا زندگی میکنه، نظر شما کم فرق کرد یعنی؟
اینمی نمیفهمه که روبرو دولت مثلا در دستش پول میگیره، دولت اینمی رای دغه ایجاد کرده که مثلا مجبور است که یک مهاجر وکیل بگیره، در وکیل $1,000 بیته که وکیل مشکلات تن حل کنه، بدونی که وکیل نبیگیره $1,000 نبیته وکیل مفت مشکلی تن حل نمیکنه. نه مجبور است که دولت خبر است که کدر دولت پیشرفت باشه و دولت خبر نباشه به این وکیل که مثلا وکیل $1,000 میکی و وکیل مشکلی تو حل میکنه، یه خویش امکان نداره. من مطمئن هستم که دولت اینمی کار هم دستش هست که مثلا وکیل اینمی کار میکنن.
آقای ایوبی راست میگن شما، از این موضوع که البته ما شما در مسئله مراجعت کردن به وکیل و قانونی گپا قدر بلد نیستیم در ترکیه، که راستی هم بسیار وکیل قیمت است در اوجه ایام، وقتی مجبور میکنه مهاجرین به وکیل بگی خب وکیل هم پیسه زیاد میخوای، راستی هم که کسایی که عایدات نداره خودش به زور خود ترکیه رسانده بسیار زیاد مشکل برشان میشه. به هر حال آقای ایوبی خوب شد صدای شما انعکاس یافت، نظرتون انعکاس یافت، امیدوار هستیم به گوش مسئولین برسه. با وقت برنامه کم مانده، اساساً می‌خوایم برنامه را جمع‌بندی کنیم. قیومی صاحب محترم، حال دیدین مشکلات یک جمع‌بندی شوه، به نظر شما بی‌سایب بودن مهاجرین افغانستان یکی از مشکلات اساسی است؟ اگر دولت این کار را نمی‌کنه، این اشخاص انفرادی، کوپراتیف‌ها، اتحادیه‌ها، حتی مثلا بعضی کسایی که مسائل مطالعات اگر بکنن، یکان ریسرچ و سروی و کارا بکنن و در اختیار رهبرا چی داخلی چی بیرونی بگذارن که وضعیت مهاجرین اینطور است، برازی یک راه حل ضروری است و از این قبیل مسائل چی باید چه؟ نمیفهم دکتر صاحب داود قیومی.
ببینین یک بحث عمومی امروز در البته در تعامل کشورها، هم در بودی دیپلماسی و روابط دیپلماتیک، هم در تعامل فرهنگی و تعامل ملت با ملت، مردم با مردم، چند مسئله وجود داره. خب دقیقا همونطوری که شما اشاره کردین، در تناسب با دیگر مهاجرین کشورهایی که هم در غرب وجود داره هم در کشورهای منطقه، برخورد کشورهای میزبان متاسفانه نسبت به شهرونده افغانستان یک برخورد مناسب نیست، یک برخورد انسانی تعام با کرامت های انسانی نیست. خب چرا، دلیل چی است؟ سوال اساسی همی بود. ببینین چند مسئله است که در واقع چند فاکتور است که جایگاه شهروندان یک کشور نزد کشورهای میزبان بالا میبره. عمدترینش من یادداشت گرفتم، یک مسئله جایگاه سیاسی و دیپلماتیک کشور است. به هر سطحی که یک کشور جایگاه دیپلماتیک سیاسیش خوب باشه، رابطه بسیار فعال سازنده را با دنیا داشته باشه، خب طبیعتاً شهروندای کشور در کشورهای میزبان مورد احترام قرار میگیره. نکته دوم، احترام به حقوق بشر و دموکراسی است. اگر در کشور مبدا احترام به ارزش‌ها، احترام به دموکراسی و به حقوق بشر موجود باشه، طبیعتاً در کشور میزبان هم احترام صورت میگیره. به همین شکل مسئله دیگه توسعه اقتصادی و سطح زندگی است. اگر توسعه اقتصادی و سطح زندگی در کشور مبدا خوب باشه، در کشور میزبان هم احترام بیشتر صورت میگیره. مسئله دیگر، فاکتور چهارم، رفتار دولت با شهروندان خود است. اگر در او حکومت و او دولت رفتار بسیار خوب با شهروندان خودش داشته باشه، خب بنابراین در کشورهای میزبان هم برخورد بهتر میشه. فاکتور دیگر تاثیر فرهنگی و علمی است. هرچقدر که تاثیر فرهنگی و علمی در یک کشور بالا باشه، طبیعتاً این میتونه که به شهروندان احترام جلب بکنه. به این شکل سیستم پاسپورت و مهاجرت است، نقش رسانه های تصویری است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، متاسفانه امروز اگر بحث افغانستان را در نظر میگیریم، ما در یک موقعیت قرار داریم به دلیل مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود داره، به دلیلی که افغانستان در سطح نظام بین‌الملل منزوی شده، به صورت اساسی بیشترین مشکلات شهروندان افغانستان در کشورهای منطقه متحمل میشن و سطح احترام و برخورد کشورهای میزبان در منطقه بسیار کاهش پیدا کرده. فقط نکته آخر هم میخواستم اشاره بکنم که ما موارد زیادی داریم، یعنی مطالعات یافته ها نشان میده که در 20 سال گذشته، مخصوصا در جریان حکومت پیشین، تا حدود زیاد برخورد کشورهای همسایه جمله ایران و ترکیه نسبت به شهروندان افغانستان بهتر بود. پس از سقوط حکومت پیشین در واقع وضعیت تغییر کرد. آنچه که میتواند دوباره حقوق شهروندان افغانستان در کشورهای میزبان احیا بکنه، یک مشکل باشه، یکی از یک طرف مهاجرت اجباری سطحش کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگر در واقع وضعیت مهاجرین در کشورهای میزبان بهتر شود، باور من است که تغییر سیاسی در افغانستان است. تا زمانی که یک حکومت قانونی و ملی در افغانستان شکل نگیره، تا زمانی که رابطه افغانستان با کشورهای منطقه سازنده نباشه، تا زمانی که افغانستان دوباره به نظام بین‌الملل مدغم نشود، ما نمیتونیم که در واقع به شاهدی تغییراتی باشیم که او تاثیر بکنه با وضعیت مهاجرین در کشورهای منطقه.
پایان برنامه نزدیک شدیم، دیگه نوبت داده نمیتونم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای شریف غالب، دکتر شب داود قیومی و همچنان خانم لیزا اسروش. شاید در برنامه بعدی روی از این موضوع صحبت شده که یک تئوریای نو روش بحث میشه که به کشور در کشورهای مبدا مسائل اقتصادی را زیاد بکنن، در اونجا سرمایه‌گذاری کنن، یعنی جهان پیشرفته، و کسایی که در اونجا هستن برشان کار پیدا کنن و تعلیم تربیت و از این قبیل مسائل. به خیلی یک موضوع علایده یک برنامه دیگه خواهد بود. بسیار زیاد تشکر از تمام مهمان عزیز. ما مزدوزتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
دوستیت با من دیدی و من دیدم، دوستیت با من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، پامیدم و پامیدی که پامیدم. پیام عشق را چشمت با من گفت، خودت خاموش و یک دنیا سخن گفت. سخن گفت چشم مستت را بنازم، سخن گفت چشم مستت را بنازم. هزاران راز با یک مژگان زدن گفت، هزاران راز با یک مژگان زدن گفت. دوستی تا با من دید.